بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع عقلانیت، جلسه دوم 23 بهمن ماه 1395، هیئت محبان حضرت زهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خب ما جلسه دیشب پیرامون اهمیت بحث عقل در مکتب شیعه صحبت کردیم و مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که عقلانیت مبنای اصلی ثواب و عقاب است اون دنیا و جهنمی ها بی عقلند و جهنم پر خواهد شد از بی عقل ها. اونطور که از روایات برمیاد، از آیات قرآن برمیاد، تعدادشون کم هم نیست و این بی عقلی خودمونه که ما مختارانه این مسیر رو خودمون انتخاب میکنیم، هیچ جبری در کار نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه که به دادن ازت میگیرم. میگن حضرت موسی پرسید که من اون دنیا جام کجاست؟ خدا من تو متعال یه قصابی تو بنی اسرائیل بهش نشونه. گفت این تو داشته های خودش تا جایی که اومده میتونسته چیکار کرده؟ پیش اومده. هر که بامش بیش برفش بیشتر. امتحانات و اولیاء الهی رو ما نمیتونیم پس بدیم، خیلی سخته. خب منتها امشب یه خورده بحثمون یه خورده لغوی میشه و باید هم گفت که آقا این انواع اقسام عقلانیت رو ما باید بشناسیم، وگرنه نمیتونیم درست تصمیم بگیریم که درست نتیجه بگیریم که الان کجا کارمون گیره کجا. بعض موقع، یعنی خیلی موقع ها، این انواع عقلانیت مد نظر ما، نه اون چیزی که واقعی است، از عدل خارج میشه، یعنی از رو تعادل و بالانس خارج میشه. مثلا طرف کل زندگیشو میذاره رو عقل معاش، فقط حواسش به دنیاست، عقل معاد رو ول میکنه. یکی هم از باز برعکسشه، زندگی رو ول کرده، کلا چسبیده به آخرت. نه، هر دو توش اشتباه. این خودش یک نوع بیعقلیه، یک نوع کمعقلیه. بعد انواع اینها رو در واقع شناخت و بتونیم مورد بحث کنیم. عرض کردم یه خورده اوایل بحثم بحث لغوی میشه، زیادم نمیخوام وارد بشم، اون تا آقا دارم فیلم برداری میکنم فردا روزی یک جایی مورد استفاده قرار میگیره. عقل هم معنای مصدری داره هم اسمی داره. تو لغتنامه ده خدا راجع به عقل واژگانی مثل خرد قرار داده. میگه عقل در اصل لغت مصدر است به معنای بند در پا بستن. مثلا اقال به بندی میگن که تو عربی پای شتر رو میبندن. و چون خرد و دانش مانع رفتن طبیعت خواست نفسانی من شما به سوی افعال ذمیمه، به سوی کارهایی که چی؟ مذمومه، پسندیده نیست، میشه، برای هم بهش میگن عقل. یعنی عقل یه پابنده، یه جوری از این حیث با تقوا میبینید یک ذات داره. تقوا یعنی چی؟ پرهیزکاری. بهترین کلمه معادل تقوا به فارسی این پرهیزکاری. مریض رو میگن پرهیز کن، عاشق شیرینی و شکلات و اینجور چیزاست، اما میفهمید که مرض قند داره دیگه چیکار میکنه؟ پرهیز میکنه. میبینید اینجا پرهیزکار میشه این آدم، عقلش بهش میگه این کار رو بکن. از یک جنسه. مفردات، در مفردات راغب میگه که عقل به نیرویی که آماده برای پذیرش علم است گفته میشود، نیز به علم و دانشی که با آن نیروی باطنی انسان از آن سود میبرد عقل گفته میشود. در اقرب الموارد گفته عقل نوری است که روحانی که نفس با آن علوم ضروری و نظری را در میابد و غریزه است که انسان را آماده فهم و خطاب میکند. و عقل از عقال به معنای پابند شتر گرفته شده است. خب اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه، یعنی که چی؟ یک معنی رو دریافت میکنیم، همش داره یه حرف میزنه. معانی دیگری آوردن، جملاتی رو گفتن که عقل به معنی ریشه درش استفاده شده. اعتقل مثلا، معادله فارسی شما براتون میخونم، او را زندانی کرد، میبینی بند کشیدن، کشتیگیر او را بر زمین افکند، گیر انداختن، دست شطور را به عقال بست، دارو شکم او را بند آورد. اینا با ریشه عقل به معنی فعل استفاده شده. آن مرد دو زانو نشست، خودشو گیر انداخت، اینجوری بگیم، نیزه را میان رکاب و ساق پای خود قرار داد. اینا جملات عربیش هم هستا که کلمات فرق میکنه، همون ریشه یه چی؟ عقل توشون هستش. پای را دوتا کرد و بر روی زین یا پالان نهاد، دیه خون فلانی را گرفت، زبان او از سخن گفتن بند آمد. همه اینا رو وقتی نگاه در کنیم برداشت میگه عقل بازدارندگی، یک بند و گیره. برای چی؟ همون که در لغت‌نامه ده خدا آمده بود، برای اینکه این خواست‌های نفسانی ما رو به سمت زندگی حیوانی چیه؟ نکش. این میل شهوتی که ما داریم حیوان هم داره، حیوان حالیش نمیشه، هر جایی هر کاری رو میکنه، ما که نباید این کار رو بکنیم، که عقل این کار رو نمیپسنده. یکی دیگه از روش‌ها که ما میتونیم یه چیز رو بفهمیم اینه که واژه‌های مترادفش رو نگاه کنیم، ببینیم برای یک مفهوم چه واژه‌های مترادف و هم معنی استفاده شده. اول من به شما بگم هیچ دو واژه مترادفی ما تو دنیا نداریم. در هر زبانی واژه مترادف درسته به یک موضوع اشاره میکنه، اما وزنشون و از حیث پرداختن به موضوع فرق مثلا فرق بین انبوه و فراوان. وقتی دقیق میشه تو عربی که بسیار دقیقه، اینا بسیار بسیار دقیقه، اصلا اینکه از بحثایی که ما مشکلاتی که داریم این که بعضا برای بعض از کلمه های عربی معادل به زبان های دیگه پیدا نمی کنیم، بعد جمله بنویسیم واسش، اینقدر این زبان دقیقه. تمام وزنها، بابها، همه معنی دار. خود فارسی جز زبانهایی که خیلی از این جهت خوبه و قویه، اما واقعا عربی یه چیز دیگه است. خیلی جاها مثلا یه ریشه، مثلا ورده در زبان عربی نه به معنی وارد شدنه، یعنی رفت لب یه جای وایستا تو نرفت، دخله یعنی رفت تو. حالا آیه قرآن داریم میگه همه شما وارد جهنم میشید الا اون کسایی که خدا بهشون رحم میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میره وارد جهنم میشه آخه. ببینید وقتی دقیق ریشه شناسی میکنه میگه نه، یعنی همه شما از صراط رد میشید، مثلا لب جهنم دیگه. اینا ما متوجه نیستیم، مخصوصا ریشه های قرآنی رو که باید شناخت. اما در مجموع مترادف ها کمک میکنه ما فضای فکری رو چکار بکنیم؟ به دست بیاریم. یعنی دو تا چیز میشه، یکی معنای خودش که هیچی، یکی معنای مترادف هاش، یکی معنای متضاد داشت. از اونم میشه فهمید تو عرف الاشیاء و ازداد ها، از مخالف ها یه چیز میشه فهمید اون چی بوده. منم مبنا میذارم روایات و آیات ها، با چیز دیگه که تو عربی استفاده میشه هیچ کاری ندارم. مثلا از لب، یه لب مطلب رو بگو، در روایات به مترادف عقل استفاده شده. لب در زبان عربی یعنی چی؟ گردوی پوسکنده درشت آماده، بهش میگن لب. خلاصه هر چیزی، اصل هر چیزی، پس میشه چی؟ لبش. برای چی به عنوان برای عقل استفاده شده؟ میخواد بگه دار و ندار شما آدم ها عقلتونه، به چیز دیگه ننازید. به چش و چالت مینازی؟ میگن عقاب اگه سواد میداشت نمیدونم از چند ده متری میتونست روزنامه بخونه. به چی میخوای بنازی؟ خیلی از حیوانات هست از ما چی هن؟ خیلی جلوترن، خیلی. یا حجی یا حجام گفته میشه به خاطر اینکه حجته، یعنی تو روایت اینطور استفاده شده، مراد عقله. به خاطر چی؟ بلکه حجت رو تمام میکنه. شما عقلی با یه نفر بحث میکنید، حجت رو برش تمام میکنید. حجر گفته میشه به خاطر اینکه آدم رو، عقل آدم رو از نافرمانی کردن نهی میکنه. نوها گفته میشه به خاطر اینکه زیرکی و شناخت و رأی به عقل منتهی میشه. و خدمت شما عرض بکنم، یا مثلا در برخی از روایات با عنوان حلم ازش یاد شده. خب اینم باز به نظر من محل توجه و باید دقت کرد که چرا با عنوان حلم از عقل یاد شده. با به خاطر اینکه حلم به معنی ضبط و کنترل هیجانات روحی دیگه. ما معادل دیگه که براش به غلط استفاده میکنیم صبر. خب عقل همچین در واقع خاصیتی چیه داره؟ فهم یاد شده. یکی از مترادفای عقل تو کتاب‌های لغت فهم، توی آیات و روایات هم اشارات بهش هست. من اینا سری میگذرم چون خیلی دیگه به قولی اصلا طلبگی میکنه. مسکه ازش یاد شده. مسکه به عقل فراوان میگن، اصلا دیگه نمود داشته باشه بهش میگن. از ریشه چیه؟ امساک، خودداری، درست شد؟ نگه دارنده، یعنی عقل آدمو نگاه میکنه، میبینید کل ماجرا همونه، یه چیزی نگهت داشته، تو بندت انداخته، نه منفیا. و کی تو بندت انداخته؟ خودت. یعنی اینجا هیچ نیروی بازدارنده نیستش مثلا کلتی بذار رو سر قمی بذار بگی گردن بگی کارو بکن بار کن، نه خودتی. کیاست یاد شده. آدم عاقل به عنوان کیس ازش یاد شده. کیس همین کیسه که ما میگیم، همونها، یعنی جمع کننده، نمیذاره چیز در بره، جمعش میکنه. آدم کیسی کسیه که ماجرا رو خوب بلد جمعش بکنه. برای همین برای سیاستمداری مثبت کیس چیه؟ کیاسه داره. میگه امیرالمومنین مختار بچه بود، آره، یه لبخندی زد ازت فهم گوه ای کیس از خیلی زبلی. بله، در روایت هم از امیرالمومنین از عقل به عنوان اصل و سرمنشأ کیاست یاد شده. قلبم استفاده شده، خیلی جالبه. قلبم به معنی چیه؟ قلبم به معنی اصل یک چیزه. میگه آقا زدیم به قلب دشمن، تو قلب تهرانی دو، یعنی مرکزیت رو میخواد در واقع ذکر بکنه. از این حیث با ارزشترین و با شرفترین و شریفترین عنصر یک چیز قلبشه. امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه 37 آیات آخری سوره قاف، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، میگه این یه تذکر برای اون کسی است که قلب. اینجا حضرت میفهمه اینجا مراد از قلب چیه؟ عقلش. ما یه وقت ما اشتباه میکنم، فکر میکنم منظور از قلب چیه؟ همین چیزی که اینجا داره میتپه. بابا این یک عضو چیه؟ فیزیکیه، یک عضو مثل بقیه جواره. هرچند تو تحقیقات جدید مشخص شده، خب دقت کنید، قلب هم یک سری سلول ها دارد که مثل مغز میفهمد. تحقیقات خیلی جدیدی همچین چیزی الان اثبات شده ها. من پرسیدم از اساتید این حوزه، یک سری سلول های رو شناسایی کردن که یک جایی حتی بدون قول اشاره مغز کارهای خودش رو انجام میده. سه چیزا رو میفهم. اما مراد از قلب این الزاماً نیست. اونجا باز منظور یعنی چی؟ عقله. بله، تکنولوژی جدید خوبه، منتها آره پدر صاحب بچه هم در میره، در بالا پایینشون کنیم. مثلا آیه داریم تو قرآن میگه لهم قلوب، اینا قلب هایی دارن، یعقلون بها، میگه قلب هایی دارن که با آن قلب ها چیکار میکنن؟ تعقل میکنن. پس کار قلب چیه؟ تعقله. کار عقل عقلانیت. خب روایت های از این جهت داریم ما که بحث کردن و قلب رو در واقع همون عقل تفسیر کردن. در کل ما اینو فهمیدیم که عقل یک نیروی فهم و ادراکی که ما حقایق هستی رو باهاش چیکار می‌کنیم در میاد. یک موقعی این ابتدایات زندگی، این قرمز، اون آبی، اون سبز، بچه کوچیکه، یک موقع میره به سمت چی؟ بسیار عالی خودش. اینا رو می‌خوام الان برم سری، من اینا رو خیلی سری دارم میگذارم، بابا هم یه ساعت و نیم بحث بود، فقط تونتون دارم رد میکنم که خیلی دیگه وقت گیر نشه. واژه‌های مقابل عقل تو روایات و تو آیات ما چیه؟ اینا کمک به ما میکنه که بفهمیم فضا چه فضایی. اولیش جهله. گفتم طرف الامور یا طرف الاشیاء به ازدادا. اولیش جهله. عرض کردیم در روایات عقل در مقابل چه آمده است؟ جهل. علم در مقابل جهل هم استفاده شده که این عوامانش، یعنی مردم اینطور استفاده میکنن، تو روایت هم استفاده شده ها، اما با عنوان عقل مقابل جهل ما بیشتر داریم. خب و اینم به شما عرض بکنم، این تقابل علم و جهل یعنی یک حالتی از عمل است، نه فقط انتزاعی، یعنی فکری فقط باشه، اون میشه علم. یه فلانی علم نداره به این مسئله، یعنی جهل داره. اما وقتی تو عقل عملی میاد، تو حوزه فیزیکی بیشتر در واقع معنی پیدا میکنه. نقطه واژه دیگه سفه، که صفتش میشه چی؟ سفیه یا نادون. نقطه مقابل عاقل میشه چی؟ سفیه. این هم استفاده شده به معنی نقصان و کمخردی، که همون از مترادفهای خودش مترادفهای جهله. همق یا حماقت، نقطه مقابلش دوباره استفاده شده. جنون که از ریشه چیه؟ جن. مجنون یعنی کسی که عقلش چیه؟ پوشیده است. یا مجنون کسی که جن زده است، فارسیش هم میشه چی؟ دیوانه. دیو یعنی جن دیگه، دیو جن. اینجوری بوده که در گذشته مثلا یه تمدن میومد غالب میشد بر تمدن دیگه، خدایان قبلی اون تمدن تبدیل میشدن به شیاطین، خدا این تمدن جدید میشه چی؟ خدا. ایرانی ها تا قبل از اینکه زرتشتی بشن ما میگن یک تا پرست بودیم و فلان این بحثا، اما هست که از زرتشت هم اشاره کرده که یک ارواح خبیثی رو برخی از اقوام میپرستیدن. یعنی در واقع چی بوده؟ جن پرستی. که اصلا در دنیای کهن باب بوده، تو مصر جن پرستی بوده، تو بین النهرین بوده، خیلی جا جن پرستی بوده. بعد از اینکه خدای جدید اهورا آمد، خدایان قبلی دئوها، یا انگلیسیش میشه چی؟ تئو. همین الان تو انگلیسی تئو یعنی چی؟ خدا. شد معادل چی؟ شیطان. یک تا پرستی حاکم شد، گفت اینا چی بود داشتید میپرستیدید؟ اینا شیاطین بودن شما میپرستید، دیوها. که الان ما اصلا دیو به عنوان شیطان و موجود شیطانی استفاده میکنه. مجنونم از این حیث هم باز قابل چیه؟ اما توجه. برای حالا کلیشو بگیم که انگار عقل طرف مثلا پوشیده است دیگه. برخلاف معنای اصطلاحی مجنون تو بین عامه، توی روایات ما مجنون رو در مقابل عقل به عنوان کسی که بهره هوشی و مشاعر نداره ببخشیم که یه رو منگوله استفاده نشده ها. نکته خیلی جالبه، اونو بهش میگم مصاب. خب چیزی که در روایات بیشتر استفاده شده و خیلی هم از نظر من مهمه دقت بشه، به فرد معصیتکار گفته شده مجنون. یعنی دیوونه که ما میگیم در مقابل کسی نیستش که مثلا مشاعرش مشکل داشته باشه، کسی که گناهکاره. و نقطه مقابلش کسی که ترک معصیت میکنه عاقل دونسته شده. ما بفهمیم وقتی داریم کلام معصوم رو میخونیم میگه آقا مجنونه، میگیم شفته اینجا گفته. نه، یعنی اینکه الزاماً این نبود که طرف به قول امروزی دیوونه باشه، نه، کلش هم کار میکرد، خوب بلد پول جمع بکنه، اما از نظر اهل بیت مجنونه. در کل میشه اینجوری گفت که از نظر روایات و قرآن کریم به نیروی گفته میشه که انسان رو تو امور دینی یاری میکنه و انسان رو پیش میبره تا بتونه اون ملکه ها و ارزش های درونی خودش رو چیکار بکنه؟ شکوفا بکنه. راجع به اینم من مفصل الان براتون خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. در اصول کافی، اما باب اول که باب در واقع عقله، خیلی اومدن برای شرح نوشتن. یکیشو ملا صدراست. ملا صدرا خوب اینها رو در واقع میاد بحث میکنه، چون بحثاش هم خیلی فلسفیه سنگینه. من خیلی خلاصه‌ش رو در حد چند خط آوردم که گفته بشه. در مورد حدیث سوم که یه نفر اومد از امام صادق پرسید که عقل چیست، حضرت فرمود چیزی که وسیله خدا رو بپرستن و بهش به دست آورن. راوی گوید گفتم آنچه معاویه داشت چه بود؟ آدم زرنگی بود دیگه، معاویه بلد بود چجوری سخنرانی کنه. گفت اون که معاویه داره چیه؟ حضرت میفرماد که فرمود نیرنگ است و شیطنت بود، آن مانند عقل است ولی عقل نیست. این الان بحث کن پس اون چیه؟ اون رندی و ما رندی هم نباید بگیم، اون پدر سوختگی، اون پس چیه؟ آن شیطنت بدترین ملکات پست نفسانی است که به نام جربزه است. اسم میذاره براش ملا صدرام، یه اسمش جربزه است و بلاحت و کودنی از آن بهتر است. میگه نفر ابله باشه، کودن، نادون باشه، هم دیوونه خودمون ما میگیم مشاعر شده، میگه از اون خیلی بده، زیرا همان گونه که گفتن به رهایی و خلاص نزدیکتر است از زیرکی موزیانه. میگه یه نفر که زیرکی موزیانه داره احتمال رهاییش خیلی کمتر از کسی که اصلا چیه؟ نادون چیز نمیفهمه. چرا؟ چون اون جنسش ارسیان امروز گفتیم دیشب چی میگفته؟ گفته مصر رو من بده با خراجش. موافق گفت نمیدم بهت. گفت بابا من رفتم جلو علی جنگیدم، من جهنم برای خودم خریدم. یعنی میدونه، این میدونه یعنی چجوری میخواد دیگه هدایت بشه. کسی که خاور میشه بیدار کرد، کسی که خوشو به خواب زده افسوس بره. علامه مجلسی هم مولا صدر خیلی عمیق و دقیق بحث کرد، 5-6 تا انواع اقسام در واقع معنی براش میره. منتها علامه مجلسی همه رو قبول نداره، دو سه تاشو میپذیره. من اون 6 تا معنی که آورده رو همه رو میگم بدون. یکی معنای نیروی ادراک خیر و شر، اینو همه دارن، کافران دارن. میگه یک مراد از برخی از روایات از عقل چیه؟ همینه. میگه رو عاقله، یعنی میتونه خیر و شر رو از هم چیه؟ میدونه اینجا ظلمه، به این کاری ندارم انجام میده یا نمیده، میدونه. این یه درجه از عقله. معنی دوم ملکه و حالت نفس که رو به گزینش خیرات و دوری از شرور و شرها وامی دارن. اون این خیلی خوبه دیگه، اینو اون کافر نداره. یعنی هم وجدانت، نفس لوامت به دستور میده که میگه میدونی کدوم این نامردیه، انجامم چی؟ نمیدی. حالت سوم نیروی نظم دهنده به امور زندگی و معاشه. یه آدمی که میفهمه باید بره سر کار، یه آدمی میفهمه که باید ازدواج کنه، اینم یه نوع عقله. اینو بحث میکنه برای عقل معاش بهش میاد. معنای چهارم که دیگه خیلی فلسفی و عرفانیش میکنه ملا صدرا، مراتب استعداد نفس و قرب، که آدم همینجوری مراحل رو بره بالاتر و تحصیل نظریات. معنای پنجم نفس ناطقه و ممیز انسان و چی؟ حیوان. ششم که ملا صدرا میگه، میگه جوهر مجرد قدیمی که هیچ تعلقی به ماده نداره. میگه عقل مجرده، نه که یعنی مجرده نه، میگم اینا میگم فهم کنم مثلا ازدواج نکرده بوده. مجرد تو تعریفش میگه نه طول داره نه عرض داره، چی؟ نه ارتفاع، مثل فرشته، مثل روح مثلا، و قدیمه، یعنی از ابتدا بوده، حادث نیست، مخلوق نیست، عقل از اول بوده. اینجوری بحث میکنم. بحث فلسفی مون میگذاریم و متناسب در واقع با عامه مردم، برای فهم عامه مردم نیستش. خب ما رو ببینیم نگاه خود قرآن به عقل چیه. خیلی هم میدونیم که تشویق شده، آیا فکر نمی کنید، آیا تعقل نمی کنید، اینا دیدی تعقل نمی کردن، اینها اینا، همینجور مثال های فراوانی داره. خدا وقتی میخواد بدترین جنبندگان رو ذکر کنه، ان شر الدواب، دواب جونور، جنبنده، هر چیزی که حرکتی داره، یه اینجوری میگن از اون پشرم دواب فرض بکنه تا آدم. ان شر الدواب عند الله چه کسیه؟ صم البکم الذین لا یعقلون. اون کسی که از عقلانیت هیچ بهره‌ای نبرده، استفاده نمی‌کنه. این از حیوانا هم هست سرها. هیچ کسی را نرسد که جز به اذن خدا ایمان آورد و بر آنان که عقل خیش را به کار نمی‌بندند پلیدی قرار می‌دهد. یعنی خدا می‌فرماید اون کسی که از عقلش استفاده نمی‌کنه، این آدم پایگاه پلیدیه. رجس عبارتی که استفاده میشه. خب رجس یه کلمه‌ای که برای شیعه‌ها خیلی آشناست. آفرین. برای چی؟ آن چیزیست که در اهل بیت اصلا نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی خیلی عجیب، یعنی آقا نقطه مقابل عقل هیچ ارتباطی با مذهب اهل بیت نداره. رفتی تو این مسئله از اهل بیت دور شد. اهل بیت هم یعنی بهشت، یعنی نور، یعنی هدایت. نقطه مقابلشون، شما امام صادق بفرماید ما حجیم، ما حج توی قرآن، ماییم آب پاک، ماییم وضو، ماییم قرآن، ماییم نماز، ماییم، و دشمنان ما رجسن، پلیدین، بولن، قاعتن، اصلا یه هر چیزی کثیفی، ظلماتن. یعنی شما انتخاب میکنی که تو بستر نور باشی یا چی؟ ظلمات. اگر کسی از عقلش استفاده نکنه، محل خدا قرار میده و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. من خدا همونطور که رجس رو از این خاندان برمیدارم، این رجس رو میذارم رو این آدم. اینطوری میشه گفت. و منطق قرآن هم دقت بکنیم، منطق عقلانیه، استدلال میاره. یک جا این عقل، عقل چیه؟ نظریه، بحث میکنه. حجت تمام میکنه. مثلا یه جا بحث عقلی میکنه، میگه لو کان فیه ما، اگر توی این دوتا یعنی زمین و آسمان توی دوتا خدا میبودن، خب الا الله لفسدتا، کار خراب میشد. بعد یه خالق باشه، دوتا خالق باشه، رقابت میکنن با هم دیگه، خرابکاری میکنن. این یه بحث عقلیه، میبینی خدا خدا استفاده میکنه. اما توی حوزه عقل عملی اینا رو توضیح میدم یعنی چی. خیلی بیشتر ما تو قرآن اشارات داریم. مثلا دقت بکنید توی عقل عملی یعنی اینکه ما ببین من عقل عملی نظری مجبورم جواب جلوت بعدن میگفتم من با عقل اینجا الان میگم. اینی که مثلا ما میدیم سیگار کشیدن بده، این عقل چیه؟ نظریه. بعضی همینم هم نمیدونن. حالا سیگار الان مثلا چه میدونم، چای که مثال زدم دیشب، تو یه مدت اصلا خیلی‌ها نمیدونن که چای چیه، ضرر داره. الان مثلا تو تحقیقات جدید میگن ضرر داره، منم نمیدونم خیلی قطعیه یا نه چطوره نمیدونم. اون موقع عقل نظری هم چی اطلاعی نداشته، خبر نداشته، الان فهمیدیم. اما حالا من اینکه مثلا میدونم چای ضرر داره یا نه، من که میدونم سیگار ضرر داره، در عمل چیکار میکنم؟ خانوما تو این مسئله از ما آقا این جلوتره تو عقل عملی. آره تو عقل نظری نه، ناقصن. تو عقل نظری اونا ناقصن، تو عقل عملی چی؟ ما کلا این چیزا رو خانوما به شما بگم خود شهری داریم درست میکنیم برای خودمون. شما نمیدید ما این حرفا رو که میزنیم داریم جهاد میکنیم، چون بالاخره فیلم ها پخش میشه، دست خانواده خودمونم میرسه دیگه. ببینید کلن سیستم برخورد با خانومه ها یک داستان دیگه، اینا کلن یه پک رفتاری جدایی دارن. هیچ وقت شما آقایون با اون چیزایی که خودتون میسنجید نسنجید، وگرنه به مشکل میخورد. خیلی از آقایون میخوان مسائل مشکلاتشون رو با مدل آقایون حل بکنن، هیچ جوره که نمیتونن حل بکنن چیه؟ خرابکاریش هم بدتر میشه، نمیدونن. یک قواعد رفتاری خاص خودشونو دارن خانم ها. توی حوزه نظری بله، ببین اینجوری نیچه یه حرفی داره، خیلی حرف خوبیه، با بقیه حرفاش کار ندارم. من یکی از انظر الا ماقال ولا تنظر الا ماقال، من با گفته کار دارم، با گوینده کاری ندارم. یه حرف خوب بگه. ببینید خانوم ها اگر بخواهند به کمال برسند، دقت کنید، خیلی بهتر از مردانی میشوند که میخواهند به کمال برسند، هرچند کم است. قید آخرش. یه مثالی برای شما بزنم، یه عالمه ظرف رو فرض بکنید. بعضی از این ظرف ها دهنگو شدن، یعنی اگه بارون بیاره چی میشه؟ زودتر پر میشه. بعضی ها هستن چی؟ تنگتره، دیرتر پر میشه، اما اونا بهتر به کار میاد. خب این برام بر حکایت همینه. احتمال این که خانوم ها به آن کمالات برسن چیه؟ کمتر است. اما اگه یه خانوم به اون کمالات برسه، آقایون به گرد پاشم نمیرسه. در کل خانوم ها کمتر قتل و اینجور چیز انجام میدن. به این دقت کردید؟ ارازل و اوباش بزرگ تاریخ که قتل عام اون سنگین انجام تو ما مردان، شمر و یزید اونام دارن ها، مثلا هند و این چیزا، اینا که کلا نیست، ما بیشتر از ما مرداست. خانم ها کمتر سیگار میکشن در کل دنیا. خانم ها بهتر قواعد راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنن، یعنی تو عقل عملی چی هن؟ اما چه کنیم که این عقل نظری خیلی مهمه یه جای. اینم حل توجه دیگه. یعنی ببین خانوما مثلا همین 250 گرم زبون رعایت بکنن همشون بهشتن. بابا خب میگه یه غیبت بدتر از چه گناهانی که اصلا تنش میره از پشت تریبون اصلا نمیتونم بگم. خب نگه دارین زبونو، سخت سخته واقعا. به ما مثلا از نظر ما مردا، ما گناه گفتیم شیرین و غیر شیرین داریم. گناه شیرین گناهی که داری گناه میکنی ما حالش هم میبری. برای همین خدا با گناه‌های غیر شیرین خیلی بد برخورد می‌کنه. چون میگه لامصب مرد کشته بودن، تفنگ گذاشتن بالا کلت، خب نمیگفتی غیبتو نمی‌کردی. این دیگه نشونه مرضه. اما عجیبه که بعضی از این گناهان غیر شیرین برای خانم‌ها شیرینه. یعنی غیبت که می‌کنن جگرشون حال میاد. اینه که کارشون رو خراب می‌کنه. اینه کارشون رو خراب میکنه. یه خورده به این فکر بکنن. ببینید شما مردم ممکن مثلا دوتا خانواده میبینید دوتا خانوماشون با هم دعواشون میشه، مثلا این با خواهر شوهر دعواش میشه، چیزایی که شایعه دیگه. میبینید یه چقدر مشکلات بین عروس و مادر شوهر چقدر بیشتر است تا بین دوماد و پدر زن. برای چی؟ برای که خانومان. همینه. منتها شما مردا هیچ وقت با قواعد مردونه تو این دعوا وارد نشیدا. چرا؟ چون شما ماجرا جدی میگیرید. اونا فردا هم آشتی میکنن. پس فردا هم آشتی میکنن. اما تو ماجرا رو جدیش کردی، خطرناکش کردی. بعد اینجا رو فهمید که آقا اینا زیاد میبینی، آقا احساسات توشون قلیان داره تو خانم ها، هم مثبت هم چی منفی. باریکلا اینو خوب دقت بکنیم دیگه. خب اینو باید بهتر بتونه ازش استفاده بکنه. من یه چیز جالب شما، مؤسسه ما این هم مستبصر داشتین، جالب بود که 70 80 درصدش خانم بودن. این برای خود من یه آمار داشت ارائه میداد که گرایششون به حق چی بود بیشتره. این خیلی ارزشمنده، اما از اون طرف خطرناک هم میتونه باشه. خب به این دقت بکنید، خانم ها یک جایی با عقل عملی رفتار میکنن. تو سخنرانی زن و حجاب گفتم، مثلا یه آقایی مثلا اگه جونش در خطر باشه، جون بچهش در خطر باشه، شروع میکنه استدلال کردن، میگه خب من الان طبقه چهارم آتیش داره میسوزه، من بپرم پایین چه فایده داره؟ اما خانم این کار ممکنه بکنه و توی آتش نشانه چیزا میدونه، اگه مثلا زن باشه احتمال پریدنش بیشتر از مرده، حواسشون هست. یا مثلا مثالی که میگن تو آفریقا زن رفت اون لب رودخونه لباس بشوره، ظرف بشوره، یه تمساح اومد بچه‌شو گرفت، این پرید بچه‌ش تو دهن تمساح کشید بیرون، کلی هم خودش بخیه خورد هم بچه‌ش، اما نجاتش داد. اما اگه یه مردی بود دو تا چهار تا میکرد، میگم خب چه درد میخوره من با این دست برم تو دهن تمساح چه فایده داره؟ متوجه چی میگم؟ آره یه جاهایی ببین این ارزشمندم هست، خطرناکم چیه هست، یه جای انتحار میکنه زن. آره ببین اگر خدای نکرده بخوری به توره زن بی عقل که قصد انتحار داره و دری، پیامبر میفرماد از زن سلیته فرار کن، اصلا بحث نکن. نه خانم اینطور نیست، شما یه لحظه صبر کنید من به شما توضیح بدم. در رو ولش کن، دیوار کج دیوار خراب ول کن، ممکن هر لحظه بریزه رو سرت، الان وقت درست کردن اون نیست، بذار برو. متوجه شدی چی میگم؟ آره اون یکی دیگه عقل نداره و احساساتم غلیان کرده، برو ولش کن، بگو حق با توه، تو راست میگی، باریکلا آفرین، آرومش کن. اونجا بعضی از آقایون تو همون هیروبیر غلیان احساسات دارن بحث منطقی میکنن. نه ببین اگر این گونه می بود این طور می شد، ول کن الان، آرومش کن، بذار غلیان احساسات خورده آرومش بد می کن. چه عجیبه، یه خورده از این خانوما دست خواهشن که شمایی که انقدر راحت میتونید بهشتی باشید خودتون جهنمی نکنید. عمده گناهان شما خانوم هم حق الناس که قابل بخشش توسط خدا نیست، غیبت یکی دیگر رو کردی، او خودش باید تو رو ببخشده، حق الناس از شهیدم پس میگیره. و عمده غیبت های شما خانوم ها آقایون هم غیبت میکنن و آقایون هم غیبت میکنن، فرق نمیکنه، خانوم ها بیشتر از جنس تهمت هست. دیدید میگه غیبت نکن، میگه مگه دروغ میگم؟ میگه ای دروغ بگی که تهمت میشه، که خیلی بدتر. تو تازه راست بگی در مورد اون آدم پشت سرش و اون راضی نباشه، که یقینا راضی نیست، یه حرفی تو داری میزنی، این تازه میشه چی؟ غیبتی که مادر 34 بار زناه. چقدر وحشتناک. چرا خدا یه جایی میخواد بر ما عینی کنه، میگه آی خانم آی آقا داداش تو دوست داری؟ میگه فکر کنم مرد، افتاد جلو چشه، یه تیکه چاقو برداشتی گوشت برادر تو بریدی، همچه خام خام گذاشتی تو دهنت. این معادله اینه که شاید این کراهت الان خیلی از خانم هستن دفتر ما تماس میگیرن، میگه با من نشستم تو خونه مادرم شروع کنه غیبت، مادر شوهرم شروع کنه غیبت کردن، واکنش نشون بدن مفسد است. یعنی چی؟ شر میشه. آره حالا تو واسه ما آدم شدی، تو اینطور، آره همینه دیگه. خب چی کار باید بکنم؟ هی بلند میشم به یه بهانه، بلند میشم میرم توی آشپزخونه دو تا ظرف میشورم، یه کاری میکنم. ببین خیلی خطرناک، اینا حواس خانوما باشه. بعضی واسه خانوما دوست دارن، خیلی عجیبه، اومدن من اینکه دارم بهتون میگم که شنیده باشم، درگیرم، یعنی میان مشاوره میبینم چطور برگشته. مثلا نگاه کن خیلی جالب، خانم به آقای میگه که آیه داریم 206 قرمزا برای من میخری؟ بعد آقای کاملا میخواد دروغم نگه، منطقی جواب میده، به حسابش یه رجوعی میکنه، بعد مثلا میگه نه فعلا تا 3 سال نمیتونم بخرم. دروغ نمیگه خب، اما خانومش چیه؟ برمیخوره. بعد میگه چه ناراحتی؟ میگه خب الکی میگه من میخرم، مگه چی میشه؟ من میمیرم، حالا همونجا منو خوشحالم کنه. میگه منو خرم کن. خیلی عجیبه. میگم خب میخوام به دروغ بگه؟ میگه آره بگه، مگه چی میشه؟ بابا من نمیفهمم اینا، بابا کی باید رشد بکنی؟ عمده این مشاورایی که دختر بچه پسر بدبخت مردم میبرن پیششون همین اراجیفو بشه. هیچ وقت جلو خانمت اینجوری بهش نگو، بهش بگو خب چه میخواد آدم بشه؟ چه میخواد یاد بگیره زندگی رو؟ آقا مگه مؤمن نباید عیب مؤمنو بهش بگه؟ مؤمن یعنی کسی که عیبشو بیان بهش بگن ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشه، من تو سخن نفاق گفته نشونای نفاقه. اگه مدن عیب تو برادرانه بگو کشیدت کنار، من تو جمع نه داد بزنه، بگیش که نه بگیر این رفتار شما صحیح نیست، این کارو نباید بکنی، حرفو نباید بزنی، نباید ناراحت بشی که، بعد بگی دست درد نکنه. اصلا مؤمن دنبال انتقاد میگرده، خودش پیشنهاد میده، میگه آقا تو رو خدا به من نقدم بکنید، این رفتارم اینجوری بد نبود، آقا این سخنرانی انجام دادم ایرادی چیزی نداشت، به نظرتونو بگید، از من خجالت نکشید، بگید اینجوری بد باشه. چرا؟ چون بعد بری دست اون کسی که تو رو داره نقدت میکنه ببوسی، چون داره تو رو کمکت میکنه. منافقه که بعدش میاد، چرا؟ چون خودش این وسط کسی میبینه. بعد میری میگه هیچ وقت به خانومتون عیبشو بهش نگید. و چی کار کنیم؟ همه اینا که دارم میگم خانوم، عکسش هم چیه؟ هست و بله، اینجا غرور مردانه است، بهش بر میخوره. جغله زنه اومده به من میگه اینجوری حرف نزن فلان. شنیدیم دیگه اینا رو، خیلی بده، خیلی بده. مؤمن به بچه 4-5 ساله هم وقتی اینه اشتباه کرده بهش میگه ببخشید. منافقی که سختشه بگه. تو اون سخنرانی نفاق یه روایت خوندم، همه فیوز چسبوندن که اگر تا الان برای شما پیش آمده که وایس دادید یکی زودتر به شما سلام بکنید از نشانهای نفاقه. برای چی؟ بادی خود تو کسی دیدی فکر کی هستی؟ مگه پیغمبرش بچه های 4-5 ساله زودتر سلام میکرد پیامبر؟ وقتی تو وای میستی که به هر دلیلی پر رو میشه، سنش از من کمتره، چی فکر میکنه؟ اینا نشونه نفاقه. مؤمن باید دنبال باشه این سوراخ سنبه ها رو همه رو پر کنه. این سوراخ سنبه ها محل نفوذ شیطان ها. حیف واقعا. و همین تربیت ادامه پیدا بکنه، یعنی یه خانومی توی خانواده و یه آقای همینجوری جنگیدن، اعصاب و روح خودشونو داغون کردن، بزرگ میشن بعد خودش عروس بوده، بعد فرد خودش میشه مادرشون، همین بلا رو سر عروسش میده دوباره. یه جایی بعد کات میشه، یه جایی بابا همین کافره از ما ان شما بهترن. به خدا قسم کاری ندارم کار زندگیم. میریم به اسم این کوچیکتره میگه دخالت، داره دخالت میکنه تو زندگی ما. اون بزرگترم اگه حسن نیت داره یه جوری باید رفتار درست باشه، جوری نباشه که واقعا برداشت بکنن که اینا دارن تو زندگیشون دخالت میکنن. نه همش اثرات بی عقله. ببین معصوم داره میفهمه، من که نمیگم که. من میبینید چقدر مشکلات داریم ما. سمند سفید 94 میم 198 ایران 22 بجا پارک کردید بی زحمت جا بزن. آب بذارید سوال رو آخر یالا بپرسید شما.
این که حالا میگن که از امیرالمومنین که میفرماید که با زنان مشورت نکنید چون ناقص العقل، اشاره به عقل
نظریه. بله بله، عقل نظریه دیگه. چرا مثلا همین قضاوت، مثلا خانم ها قاضی نباید بشن؟ در حکومت امام زمان هستن خانم ها قاضی. برای چی؟ که با روحیات زن اصلا سازگاره. شما فرض کنید پرونده رو بیارم بزن جلو خانم باز بکنه، همش سر بریده و دست تیکه پاره شده و بگن آقا بیا، اصلا روحیاتش میریزه به هم. یا واقعا ما خودمون دیدیم که خانم ها در مقابل گریه و زاری و التماس و عجز و لابه چی هن؟ آره حساس سری وا میدن، میگن حق با توه، اون یکی بیشتر گریه میکنه نه تو با توه. نه یک جای چی میخواد؟ اصلا باید محکم وایستی این گریه ها و اجزا و لابه ها رو تو هیچ اثری نذاره. یعنی هم با روحیاتشون سازگار نیست، هم از این حیث چی هن؟ آسیب پذیرن. زن آفریده شده برای تربیت بشر. هیچ وقت یه مرد نمیتونه چیزی که زن تربیت میکنه. آره یک نظرسنجی در امریکا انجام شد، نه تو ایران بگیم، میگه همینه، تو امریکا انجام شد، 3/4 بچه‌ها مادرشون بیشتر دوست داشتن. جلو پدر مادر سوال می‌پرسیدن که مادرت بیشتر دوست داری یا پدر تو؟ اونایشون هم که خجالت می‌کشن گفتن both، هر دوتا رو. اونا هم باز میگفتش که اگه یه پیانوی سقوط کنه و تو فقط یه نفر بخوای بکشی بیرون از زیر پیانو، دوست داری بابا از زیر پیانو، چون عمدتاً میگفتن بابا اون بمونه زیر پیانو. خب الان این جنبش های در غرب شکل گرفته، فمینیسم شنیده دیگه، جنبش علاوه زنان عکسش هم شکل گرفته، جنبش مردان. نه خیلی هم بحثایی دارن و میگن چه فرقی میکنه بین مرد و زن، اگر عضو خب رابطه جنسیه همونقدر که زن بهره میبره مرد بهره میبره زن هم بهره میبره، چرا مردا باید انقدر کار کنن، چرا مردا انقدر بعد بدبخته بشن تو جنگا اینا باید کشته بشن، همه جا مرد نفر اول سپر باید باشه، چه فرقی میکنه؟ همین بحثا هم مثلا باعث شده که الان مثلا توی غرب اگر یک زنی سر کار نره باشه ازدواج نمیکنه. میگه چه فرقی، همونقدر که من زحمت میکشم میرم پول میارم تو هم باید پول بیاری. 50-50 توی غرب اگه یه زنی بخواد کلاس بذاره، مثلا چه توی ایران چجوری علنگاشون نشون میدن، آره خب توی اونجا چی؟ آره باد میزنن سینریز نشون میدن، تو اونجا به بهانه های مختلف میفهمونن که من سر کار نمیرم. مثلا میگه من هفته پیش دوتا رمان خوندم، بعد این برمیگرم میگه چجوری خوندیم، میگه من که سر کار نمیرم. یعنی چی؟ یعنی شوهرم دوستم داره، یک دو پول داریم. خب به اینا دقت بشه، ببین ما نه غربیم واقعا، نه یه چیز هچل هفت اون وسط که خیلی بده، خیلی بده. من ما اینا رو میدونیم اما در عمل انجام نمیدیم، به خاطر همین آیات بسیاری در قرآن ما رو تذکر میده به عقل عملی ننظری. میگه میدونید، آیه قرآن براتون بخونم، میگه ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذل قربا و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، موعظه میکنه، لعلكم تذكرون، شاید یادتون بیاد. یعنی همتون میدونید که چی؟ عدل خوبه، احسان خوبه، کمک به فقرا خوبه، اینا که اسم میبره، فحشا بده، منکر بده، ظلم کردن بده، اما چرا انجام نمیدید؟ نیاز به چی دارید؟ تذکر دارید. من خیابون طالقانی رو بعضا پیش میاد دارم سمت میدون سپاه میام، مثلا همین ساعت ها یا خورده مثلا یه ساعت ها خیلی شلوغ میشه، شلوغ میشه، بعد این بغل یه لاینی است برای خط ویژه اتوبوس که از اون طرف میاد، بعد ماشین رو میندازن تو خط ویژه میرن جلو، از روبرو چی میاد؟ اتوبوس میاد. اینی که میندازه این طرف یعنی من زرنگم، خوشو بچه زرنگ میدونه دیگه، یعنی بقیه چی هن؟ بقیه نمیفهمن اونجا بیان برن، میفهمن، اونا میفهمن. اما من دیدم آمبولانسی که همونجا بیمارستان قلب ارتشه، همونجا سر بهاره، من دیدم آمبولانسی رو که گیر کرد تو ماشین، یارو میزد تو سرش راننده آمبولانسه. من ببین چی بوده اوضاع بنده خودش، چون من ندیدم تا راننده آمبولانس خودشو بزنه. خب این جانور رو باید چی کارش کرد؟ قوانین ما قوانین جوکیه، مسخره بازیه، بلایی باید سر این تو قتل، نه این آدم شریکه، این نرسه بیمارستان قد بمیره این شریکه، هیچ وقت به این فکر کردین؟ آدم کشته، پیشم بگی بیاییم بر... مگه چیکار کردم؟ مگه قتل انجام دادم؟ آره دقیقا اینجا الان قتل انجام دادی، حتما باید قتل انجام بدی تا بفهمی یعنی چی. ببینید ما میدونه ها، بگه آقا بده یه نفر بیاد فهم. اینا نمیفهمن اینا که وایسادن تو ترافیک، اینا حالیشون نمیشه، اینا بلد نیستن بنزون بغل برن. خب بعد اون بدبختی که سوار اتوبوس میشه ماشینشو نمیاره بیرون، چرا بعد سوار اتوبوس بشه وقتی میبینه حمل و نقل عمومی اینه که یارو بعد با ماشین میمیسه جلوش، پاشو بزنش، بذار چیکارشو، دزدشو نمیتونی بزنی، میاد ازت شکایت میکنه، دزد اومد تو خونت نمیتونی بزنیش، میگه دزدم با دزدین برخورد کن، چرا زدین؟ به خدا بعضیه. پس اینجا ما میبینیم خدا تاکید میکنه یا امرهم بالمعروف و ینها هم عن المنکر، اصلا پیامبران نیومدن الزاما فقط بگن این خوبه این بده، میگه تو میدونی این خوبه این بده، آدم باش، یادت بیفته، موعظه میکنن، اصلا فذکر. ما خیلیامون خوب و بدو میدونیم، یعنی عقل نظری قشنگ فعاله، تو حوزه عمل یادمون میره. رسانه، من به خودم یه روز به مدیر شبکه تهران گفتم قبل اینکه این تغییر تحولات بشه، بهش گفتم این واقعه رو من دیدم، بیا اینو بساز، بیا اینو مستند بساز، تو مدیر شبکه تهرانی، گفتم یه آمبولانس الکی هماهنگ کن، آمبولانس جلوی اینا قرار بگیره، همون اتفاقی که افتاد یه بار چیکار بکنید، نقش بازی کنید، بعد بیاید مصاحبه بگی، بگی عزیز من تو الان زدی یکی کشتی. این تذکر باعث میشه بعضی موقع آدم چی بشه، به خودش بگه خودتو بذار. ما خیلی عجیبه، ما همیشه خودو میذاریم چه دزده. با مگه دزدیم ما؟ خودمون رو بذاریم جای اون آمبولانسیه، بگن این خط ویژه رو گذاشتن برای همین روز. نمونهش همین ماجرای پلاسکو. میخوام بلنشم برم آتیشو خاموش کنم، جلوشون گرفته است. همه فیلمشون رو بگیرن، عکسشون رو بگیرن، سلفی بگیرن. مردشون رو ببرم کسی که سلفی درست کرد. که مبناش اصلا دیده شدن خود است. مبناش دیده شدن خود. ما اصلا با سخنرانی سخنرانی یه جا میریم موقع برگ بیرون اومده بیچاره میم خدا. اصلا با تو میخوای یکی عکس بگیر، خب عکس بگیر. چرا نه خودت هم با توش باشی؟ خب بگی من و او. طرف داشت با ما خدافظی میکرد تو فرودگاه، ما داشتیم میدیم سمت نجف، گفت بذار یه عکس بگیرم، دید نمیتونه به چرخه و فلان، نمیم چی گوشیش خرابه، یه جوری عکس گرفت انگشترش توی دوربین باشه. گفتم این چی دست جلو دوربینه؟ گفت نمیخوام انگشترم بیفته، میخوام بزنم تو صفم بگم. گفت چی فکر میکنی؟ ما خیلی اوضاعمون خرابه داداش. یه فکری باید به حال خودمون بکنیم. قرار نیست چیزی تو دنیا. بابا ببخشید من عذر میخوام، نمیگم هر کسی سلفی میگیره الان بعد های وقت برداشت غلط نشه، سوء تفاهم نشه، من جسارتم نمیکنم، هرچند خیلی از جمع احتمال اهل سلفی هستن. خب اما میخوام بگم به این فکر بکنیم، ما انسانیم، ما هر چیزی رو بررسی میکنیم. قرآن یک جای عقلانیت اعراب جاهلی رو به سخره میگیره، میگه به اینا میگیم ایمان بیارید، میگن باباهامون اینجوری میگفتن. یعنی چقدر حرف احمقانه است؟ مگه باباهاتون مثلا پیغمبرن؟ خب باباهاتون اشتباه میگرن، شما بعد همینجوری خوردن زمین هم جسین خیز برید. شما با چه استدلالیه؟ اشتباه میکردن، تو اشتباه نکن. گوسفندا رو دیدیم یه لبه جوب همشون نگاه میکنم، دیدم و بعد اینا رو ببینید اینجوری همیشه کلن میارن پایین اینطوری نگاه میکنن، اولیه که میپره تمومه دیگه، همه دیگه میپره. ما انسانیم. یه خورده میگم آقا این شلوار مد شد. مد شد که شد، چه کارهایی داره این شلوار؟ بابا الان بعضی از این خانوم هست سوالم، بابا لامصب تو این سرما نمیلرزی تو؟ اصلا هیچی، اون لباست کارایی در مقابل سرما رو داره؟ بابا به پی به پیغمبرم یارو که لخته تو اروپاشم تو زمستون پوست ده نمیدونم خرس و نمیدونم چی چی خودشو بپوشونه، میگه با سرده دیگه بالاخره. بابا نه این باید مثلا، خب بابا یه خورده این مد شده، با چه اهمیتی داره مد شده؟ یه گوسفندی پریده رفته اون طرف، تو ما بپری؟ تو تا کی میخوای تابع بقیه باشی؟ خودت پس کو بخور زمین ببینم یک اینا میاد حالتو بپرسه، یک نفر اگه میاد حالتو پرسید. من همینجا شون این بحث رو باز کردم، بذارید ما امشب تا همین عقل نظری و عقل عملی بگیم، حیفه فردا برداشت ادامه میدم. اینا رو خوب عنایت داشته باشید برادر من توی زندگی مشترک. خب میخوام کاربردی باشه دیگه جلسه‌مون، میخوام این حرفا که تو کتابای نمر ببینید مقالاش پره، به کتاب ملا صدرا رو بخونید، شرح بر کتاب عقل اصول کافی نوشته دیگه. توی زندگی مشترک خیلی دنبال محبت نباشید. اون چیزی که شما میگی محبت، اولا محبت نیست، منظور چیه؟ عشق. عشق هم که اصلا یه فرم شیمیایی دیگه، میدونید تو مغز تولید میشه عاشق میشه. و بیسش چیه؟ غریزیه، غریزه است. وقتی هم فعال میشه لامصب همه چه کار میندازه، مخ کار میفته، یعمی و یوسم کورو کر میشه طرف. دنبال اینا نباشید، دنبال مودت باشید. و جعلنا بینکم مودت، مودت و محبت و من خیلی بحث کردم تو سخنرانی ها. اینجا از یه جهت دیگه میخوام بهتون بگم، خوب دقت بکنید. اصلا میدونید دیگه عقل حکم به مودت میدهد، احساسات حکم به محبت. یه بچه مادرشو چیه؟ دوست داره. بعد مادرم چی؟ بچه تازه به دنیا اومده شو چیه؟ دوستش داره. این محبت بینشون. خدا هم قرار داده، این خودش اینو عقل ها بهتون میگن، عقل مطبوع بهش میگن، حالا فردا اینا بهتون میگن. اون بچه یه روزه که چی میفهمه؟ اگه خدا گذاشته که این زنده بمونه تازه بتونه عقلانیت های دیگر را چیکار کنه؟ به دست بیاره. نه عقلانیت های ابتدایی اصلا حیوانیه، ایرادی هم نداره، خوبم هست به شرط که درست استفاده بشه. اما خوب به این دقت بکنید، ما هی فکر میکنیم تو ازدواج اینجور چیزا فقط دنبال محبت، ما یکی بشه فقط عاشقش بشه، اونم عاشقم، اینا مال فیلم هاست، یه ما شرور بیشتر نیستش. بله این که طرف به دلت بشینه چیه؟ اکتفا میکنه. اما همون آدم به دلت نشسته بعدم بلای سرت میاره که از او که بیزار میشه هیچی، از هر کسی شکل اونه. یارو میگفت به مادرم گفتم میری سراغ این دختر برام میگیری، خب دختری برام باید بگی که شبیه فلان هنرپیشه است، بعد ازدواج کرده، زنه بلای سرش آورده، الان حالش از اون هنرپیشه هم به هم میخوره. اینشان میگه بعدم میاد فیلم هنرپیشه رو دیگه نگاه کن. قبلا تو سینما جز اولین کسایی بودم فقط فیلماش میاد وای نمیسادم بیاد تو کامپیوتر اینترنت، میرفتم تو سینما میدیدم. چه اتفاقی میفته؟ برای که مودت جایی که عقل حکم کنه، عقل به تو حکم میکنه اینجا این محبت رو انجام بده، میشه مودت. مودت دوستی کردن، محبت دوست داشتنه. یک جایی شما یک کسی رو دوست نداری، عقلت بهت میگوید دوستی کن. تو زندگی همش میگن تفاهم 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 تفاهم، تو رؤوس و اصول فقط، تو جزئیات از قضا تفاهم نباشه موجب رشد میشه. تو یه حرف مخالفم میشنوی؟ ای من تا دیروز مثال خیلی کوچه بازاری و لودش رو میزنم که گیر ندن فلان. فرضاً من از تیم آبی و قرمز خوشم میاد، همسر طرفم چیه؟ از اون یه تیم مقابل خوشش. این برای اولین بار با یک نفری که تیم مقابلشه زیر یه سقف داره زندگی میکنه، انقدر کشش های دیگری بین اینها هست که باعث بشه بشینه فکر کنه اصلا یه روز دارن دربی رو با هم نگاه میکنن. میفهمی چی میگم؟ چقدر شرط فراهم شد که به یه چیز انقدر دیگه مثلا بسته و متعصبانه نگاه نکنه، خب موجب رشد میشه. اون چیزی که مهمه، خوب دقت کنید، توافقه. توافق کار چیه؟ عقله. تفاهم کار حبه. من این دوست دارم، اینو میفهمم، اونم میگه ای منم دقیقاً همینو دوست دارم، بریم با هم زندگی کنیم. قرمز خوشت میاد؟ چه رنگی خوشت میاد؟ سبز. ای وای من مرد رویاهامو پیدا کردم و همین رنگه. آ چه فصلی خوشت میاد؟ این چرت و پرتام که دیگه پر شده دیگه توی مجله ها و فلان. اگر یک نفر آقا مثلا از طرف بپرس از کدوم حیوان خوشت میاد، دو تا حیوان رو نام ببر، اولی خودش، دومی چیه؟ همسرشه. اینجوری میگن، این چیز روانشناسی یا اینطور اثبات شده و این چیزام نیستش. من اینو شنیده بودم قبلنا ازدواج که کردم، خانمم که ازم پرسید عمدن حیوانا رو یه جوری خاص گفتم. آره دیدم بنده خود دپرس شده، گفتم من قبلا شنیده بودم، گفت خیلی نامردی. خب به این دقت بکنید، ما دنبال توافق. امام سجاد علیه السلام به این دقت کن میفرما ترفق بها، میگه با زن چی باش؟ رفیق باش. به ماها، ما آقایون و خانم هم همینطور، کل رفیق داریم، از دبیرستان با هم رفیقیم، دعوامون هم با هم چی؟ نشد سر هم دادم میزنیم لامصب کجای من تو قرار نیم ساعت پیش برسی اینجا، بابا قرار بود فلان جزوه رو باز تو خوابت برده، حرفی که مثلا هست بین ما آقایون یه جنس، بین خانم ها چی؟ یه نوع دیگه‌اش. اما رفیق چیشمونه؟ رفیقیم. رفیق من میشناسم در یکی از شهرها قتل رفیق و قتل که دوستش انجام داده دو برگردن گرفت به خاطر اینکه اون زن بچه داشت، اعدام شد. چطوره که یک نفر جنس مخالف آدم بعد کشش چی باشه؟ بیشتر هم بشه اینقدر صبح تا شب دعوا، برای اینکه با هم رفیق نیستن. ما گذاشتیم که شرور غربی ها رو داریم گوش میکنیم. امام سجاد رفیق باش بزنت. رفیق کسی که پا رفیقش وای میسته. اینجوری هست؟ تو یه دونه سختی ولد نمیکنه، میگه رفیق تو سختی ها بشناس. ما اینطور نگاه میکنیم. آقا یک نفر رفته، مثال خوبی من میزنم، یه نفر میره یه زنی میگیره، زن یه بچه داره شوهر قبلیش، اینم یه بچه از چی؟ زن قبلی خودش داره. الان که این طلاق انقدر زیاد شده این چیز شایعه، بعد ازدواج کردن، معلومه بچه خودشو بیشتر دوست داره، در این شک دارید شماها؟ معلومه. اما میره بستنی میخره برای بچه، زنش هم چی میخره؟ این اسمش چیه؟ مودته. همین چی شد؟ این مودت، دوستی کردن، عقل. و جالب اینجاست بعد از مودت چی به وجود میاد؟ محبت. فهمید چی شد؟ از قضا خیلی هم ریشه دار میشه. و جعلنا بینکم مودتا و رحمه، با زنت بعد مبدل بابا شما من نمیدونم مثلا تو قدیمی ها بیشتر بود، یعنی سنای جدید که اصلا دیگه چند سال دیگه اصلا نمیفهمن خاله چیه عمو چیه، فکر می‌کنم مثل دایناسور چیز منقرض شده ای تموم شده رفته. قدیمی ها بیشتر تو خونه بچه‌ها معمولا شیر به شیر بودن، یعنی پشت سر هم بدونه ببخشید مثل سگ و گربه به جون هم می‌افتادن صبح تا شب دعوا، درست یا نه؟ خواهر و برادر اینجا تو سر کلون همین الان شاهد چه جوریه. یه دختر و پسر از یه کارخونه تولید شدن، یه تربیت یه تغذیه، صبح تا شب با هم دعوا، رفته یه دختر گرفته یه خانواده دیگه از یه فرهنگ دیگه، انتظار داده دعوا نباشه. این انتظار انتظار چیه؟ بی جای دعوا بله نباید باشه، انتظار داره اختلاف نظر نباشه، این بی جا. اما انتظار که دعوا نباشه انتظار چیه؟ درسته، آدم عاقل که دعوا نمیکنه، میگه بیا بشین با هم صحبت کنیم، یه قدم من پیش میام یه قدمم چی تو پیش بیا، به توافق میرسیم. زن شما باید موافق هم باشن، وفق بدن خودشونو با شرایط، نمیشه که فقط طرف مقابل تغییر بکنه که. بعد باید رفیق بود، زن شما باید من رفیق باشن. الان که میبینی اینا هم دیگه، اینا به خاطر اینکه بر مبنای غریزه انتخاب میکنن، بعد که غریزه فروکش کرد تازه عقلشون کار میفته، تازه عقل کار میفته. ببینید که شهوت عقلش کار میکنه، بعد کار میندازه دیگه، بعد تازه عقلشون کار میفته میگه این چرا اخلاقش اینجوریه. وقتی غریزی نگاه میکنه پسر اخلاقش مثل هاپوه، بعد اخلاقه میگه عجب جنمی، میگه جنم نیست این اخلاقش گنده، نه جنمه. پسر بددله، بددله، میگه عجب غیرتی، میگه نه این غیرت نیست، غیرت اندازه داره زده اضافه تر اشتباه، نه نمیفهمه. بعد که فروکش میکنه اون امیال نگاه به خودش میگه آره عجب اخلاق فلانی و عجب آدم بددلی، دو روز نمیتونم با یه زندگی کنم، آره مهرم آزاد و مهرم حلال و جونم چی؟ آزاد، درم فقط در برم اصلا عقل یارو از کار میفته. پسره اومده متاسفانه میخوام با یه دختری ازدواج کنم، میگم خب موشه جون برو ازدواج کنم چیکار کنم، مثلا یه بحثی هست میگم چی، میگه این دختر خانوم رفیق دوستم بوده، میگم خب تو بعدن اذیتت نمیکنی، مسئله معلوم اذیت میکنه، نه اذیتم نمیکنه، من مسئله میتونم کنار بیام، میگم اگه اذیتت نکنه مرد نیستی یا تغییر پیدا کردی، مرد غیرت ذاتشه تو وجودشه، غیرت تو وجودشه. بعد نه فلان، من خدا شاهده نمیتونم وقتی این چیزایی که این تلفنی گفت به منو من به شما بگم که اوضاع دختره چجوری بوده. خب با 6 7 نفر از رفیقاش رفیق بوده چیزی، میگفت آره این باش قرمی کرد با اون یکی آشتی میکرد یک وضعی، بعد رفت اینو گرفت، بعد دوباره من زنگ زده، من تلفنم جواب نداد، دوباره اس ام اس داد که آقا شما راست میگفتی من غلط کردم، چند تا مهریه کردی اس ام اس دادم 1000 تا نوش جونه. آره عقل کجا رفته؟ هیچی. کم به اینا فکر بکنیم بابا، به جوانامون آموزش بدیم اینا رو. اینایی که من دارم میام اینجا برای شما میگم، میدونی چرا اینجا میام به شما میگم؟ چون تو مدرسه هامون نیست، چون تو تلویزیونمون نیست، اگه می بود شما وقت خودت تلف نمیکرد بیا اینجا بشینی، میگه بیکار همین حرفا جای دیگه هم میزنن و باید گفته بشه. عقل و حکم بس، محبت به علاوه عقل میشه چی؟ مودت. امیرالمومنین رو وقتی دستشو گرفت تو دسته، دو دست پیامبر دست امیرالمومنین به دست گرفت، حضرت نفرمود هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، از رو همین میشه اثبات کرد این من کنتو مولا فاز علی و مولا، دوست داشتن چیه نی؟ آخه دست خود آدم هست، هر کی منو دوست داره بده از من دوست داره. بابا یا رسول تو رو دوستت دارم، علی رو قبولش دارم، خب بابامو کشته تو بدر قبولش دارم و دوستش ندارم، یادم میفته بابامو کشته سختمه، بعد به فرصت بدی، اما قول میدم باهاش چیکار کنم، همکاری کنم. چرا همکاری کنم؟ به خاطر اینکه میدونم علی اگه بابامو تو بدر کش حق بابام بود، موش جونش، اما سختمه. بابا حضرت ابراهیم برای عموش آذر توی قرآن دعا میکنه، میگه خدا کمکش کن، نقش براش پدری کرده. حضرت نوح پسرش میخواد غرق بشه، دلش میسوزه برای پسرش، نمیشه که تو بگی اول پسر ولو پسر کافر، نمیشه که دوستش، این اصلا دست خدا آدم چیه؟ نیست، باید فرصت داد.
فلز خیلی ابلهانه و احمقانه است میکنه پیامبر دست از حضرت علی گرفته هر کی منو دوست داره بدین دوستش. چه استدلالیه یا رسول الله؟ باشه به حرفش کن. آقا این مبصر جدید کلاسه، همه تون باید عاشقش باشید. چش بگه برپا برپا، بگه برجا هم برجا، اما نمیتونم که عاشقش بشم به زوراخه. اما قول میدم همکاری کنم. پیامبر نفرمود باید اهل بیت منو دوست داشته باشید، پیامبر فرمود چی؟ اجر رسالتم چی میخوام ازتون؟ ما اسالکم علی من اجر چی میخوام بجاش؟ لال مودت. گفت دوستی کنید هر چند از علی ابن ابی طالب خوشتان نمی آید. این اجر رسالتم. جای دیگه میفرما پیامبر هم خود پیامبر فهم پیامبر میگه که ما اصلا اجری نمیخوان، چون اجر ما رو کی میده؟ خدا میده. دو، این مسیری که شما رو به خدا میرسونه. یعنی چی؟ یعنی تنها راه رسیدن شما به خدا همین چیه؟ مودت با اهل بیت منه. این مودت خیلی جا شما یک جایی میبینه آقا ایجاب میکنه. خب شما تو مملکت ما الان این مشکل شده، بس سیاسیون ما با این کاری ندارن، احزابشون و نگاه حزبیشون رو چیکار میکنن؟ دوست دارن، دوست دارن. به این فکر نمیکنن که یک جا لازمه ما با حزب مخالفمون چیکار بکنیم؟ مودت بکنیم به خاطر مصلحت چی؟ کشورمون. نه من اینو دوستش، من اینو دوستش ندارم شده رئیس مثلا جمهور، یعنی دوستش ندارم شده نماینده. و چه اهمیتی داره بابا؟ تو کی هستی به درک دوست نداری؟ مثلا تو الان مبنای بهشت و جهنم دوست داشتن تو خب به علی ابن ابی طالبه؟ چی تو آخه؟ امیر المومنین همون کسی که حقشو خوردن، جلو چشش همسرشو زدن، به حکومت رسیدن، بعدش گیر کرده بودن تو حکومت داری میمادن پیش حضرت علی، حضرت علی مشاوره صحیح میداد. خیلی عجیبه. وقتی که احتمال حمله ایرانی ها میره به اعراب، جالبه، خلیفه وقت حکومت شور تشکیل میده، همه رو جمع میکنه، از حضرت امیر هم میخواد تو شما بیاد، حضرت امیر میره. بعد میگه که آقا ایرانی ها میخوان با ما حمله کنن، تمام صحابه بهش پیشنهاد میدن که تو خودت به عنوان فرمانده سپاه جلو حمله کن. خطبه 114 144 فکر کنم نهج البلاغه است، خیلی جالبه. تو حمله کن، برو جلو بزن. حضرت امیر فرمود نه، تو بمون تو مدینه سپاهو بفرست، چون اگه تو این حالت بکشنت که احتمال کشته شدنت هم بالاست، خب اون موقع اینا به خودشون میگن که چی؟ ما رئیسشون رو کشتیم، کار دیگه تمومه. اما اینجوری هر چند سپاه تو حمله اول، تو دفاع اول، تو هر چی که شکست بخوره، خب اما هنوز میگن فرماندهشون چیه؟ تو اینجا نقش میله وسط آسیابو داری، اگه نباشی این سنگا از رو هم چی میشه؟ در میره. مشاوره صحیح میده و خلیفه طبق همین عمل میکنه و پیروز میشه. چون اینجا مصلحت چی مطرحه؟ اسلام. میگه اینا اگه حمله کنن صاف میکنن، کعبه هم صاف میکنن. اینقدر بعضی ها حقیرن، علی ابن ابی طالب رو با خودشون میسنجن. پس چرا حضرت علی بهشون مشاوره میداد؟ آره چون تو بودی نمیدادی، چون تو بودی چی؟ نمیدادی. یعنی جلو چشش زنشو زدن هیچی نگفت اسدالله الغالب؟ آره چون تو بودی این کار نمیکردی، چون تو بین زن تو دینت کیو انتخاب میکردی؟ زن تو. چون تو حقیرانه میسنجی امیر المؤمنین رو. ببین مودت یعنی این. شما فکر میکنید دوست داشت مثلا اینا رو؟ خوشش میومد از جلو چشش میچرخیدن؟ من از من میپرسیم، میگم سختترین آزمون اهل بیت یکی از سختترین حد همین که اینا جلو چششون میچرخیدن. خیلی حرف. من دیشب تا یک جای ماجرا رو گفتم، گفتم بیاد باید شر درست کنه، هی بخواد دعوا درست کنه که چی؟ تو هم دعوا رو چیکار بکنی؟ شروع بکنی. بعد ببینه شروع نمیکنه چی میزنه تو سینش، برگرده جلو چشه بچه‌ات بخوابونه تو گوش زنت. اینجا دیگه از کوره در بیاد. ند عزیز من، این علیه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. اینجا حضرت امیر میگه میدونم اینا اومدن دعوا درست کنن، دعوا در بگیره، حسن و حسین که نسل پیغمبرن زیر دست و پا قتل عام بکنن، کار اسلام تا ابد چی بشه؟ یک سره بشه، یه عاشورای سال 11 هجری درست کنن.
همه رو قتل عام کنن. اینجا نمیشه که همه رو به معجزه سپرد که امیرالمومنین میگم زمینی من باید کارا رو انجام بدم، حالا فردا تو عقل معاش اینا توضیح میدم، من باید یه سری کارا رو خودم انجام بدم. اینا اومدن این شر رو درست کنن. بعد نه یه موقع سخادم آشش کاسه آشش میشکنه نظر امامزادهش میکنه سری، مال خودش ها شکست میگه نظر امامزاده بود، خب زرنگی میخواد بکنه. نه اینکه یه موقع سه نفر ترسو زوری هم نداره میگه که خدایا به خاطر تو سکوت کردم، نه اسدالله الغالب باشی. بعدش این و جالب اینجاست، جاهایی که میخواد مسئله بر علیه اسلام باشه حضرت امیر واکنش نشون داده. زمانی که اون چند نفری که این کارو کردن و بعد از شهادت حضرت زهرا، حضرت امیر شبانه دفن کرد، همین شبانه دفن کردن سندی شده برای اینکه من و تو امروز شیعه باشیم، که چرا شبانه دفن شد، چه نقدی وجود داشت، چه اعتراضی بود. اینا گفتن میریم پیکر مطهر از زهرا رو پیدا میکنیم، چند جور حضرت امیر کندمدن، گفتن میریم پیدا میکنیم، در میریم نماز میخونیم، دوباره دفن میکنیم. این باعث میشد خط حق شناسی چی بشه؟ جدا بشه. اینجا حضرت امیر میدونید که شمشیر میکشه یکی از اینا رو مینشونه زمین، و حتی مثلا تو تاریخ اومده که چه نوع زهر مثلا با موش زد به صورتش، نشوندش زمین، خرشو گرفت، گفت اینجا داستان فرق میکنه. بر لله همه چی مبنا بر خدا. این آزمونه. ببینید همون آدم بیا جلو چشت بچرخ، ازت مشاوره بخواد، بعد شما بگی که الان مشاوره درست اینه، من باید اینو بهش میگم. الله اکبر، چقدر اینا اینقدر بالا آدم احساس میکنه دست نیافتنی هم. ما اینو نزدیک انتخابات میشیم دیگه ها، اینو به سیاسیونمون بگیم، بگیم آقا شما توی مناظره هاتو توی این حرفاتون چقدر مصلحت مردم، امنیت مردم این چیزا رو در نظر میگیرید، چقدر مصلحت، چقدر به این فکر میکنید به این مملکت شیعه خانه امام زمانه، چقدر به این فکر میکنید که بعد 1400 سال شیعه تونسته حکومت تشکیل بده، این خیلی مهمه، چقدر به این فکر میکنید مملکت از زمین و آسمون دشمن داره برش میباره، به اینو فکر میکنید اصلا که هر حرفی رو نزنید، هر چی بر صلاح اسلام مسلمیست نگید، یا نه همینجا داغ دیدید اصلا. آقا همینه عقلی، مگه نگفتی یعنی بازدارنده، اونجا که هیچ حرفایی هست میاد سر زبون آدم، آدم خالی میشه، میگه اونو چی نگو. میگه یکی از نشانه های بی عقل شدن آدم، تو روایت داریم که این آدم آرام آرام بددهن میشه، میگه خودت که خودتو میشناسی، یه مردم تذکر میدن چرا بی ادب شدی، میگه بفهم یه بخشی از عقل داره میره، چون قبلا یه کنترلر داشتی، درسته اون فوش خالید میکنه، اون موقع میتونست خالید کنه، اما جلوشو چیکار میکردی؟ میگرفتی، چرا الان نمیتونی؟ بی عقل شدی، سری جمعش کن این آلارما رو ما بشناسیم. قرآن اینو خوب اشاره میکنه، میفرماد خوب نکته آخره ما، قرآن در مورد این آیه در مورد اهل بیت میفرماد اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به خیر فرا میخونید و خودتون رو چیکار میکنید؟ فراموش میکنید، حق و با باطل میپوشونید، و انتم تعلمون، در حالی که چی؟ میدونید. من یک سوال دارم از اون مردم زمان پیامبر در صدر اسلام بپرسید، یک نفر در این نبود شک داشته باشه که شجاعتر از علی، عادلتر از علی، عالمتر از علی، قاضیتر از علی، به لحاظ نسبت انسب، یعنی نزدیکترین نسبت پیامبر از علی ابن ابی طالب پیشه. میگه پس چرا قبولش نکردی؟ آخر آیه خیلی قشنگه، فهم؟ افلا تعقلون، به خاطر که عقل نداشتید. خب بی عقل تو میگی از همه بهتر بود، پس چرا قبول نکردی؟ یکی از بحثاشون این بود، علی هنوز 40 سالش هم نشده، خیلی عجیبه، میگه همین قرآن رو نمیخونید؟ همین قرآن رو نمیخونید عیسی یه روز پیغمبر شده؟ همین قرآن رو نمیخونید؟ نمیبینید سلیمان 13 سال پیغمبر شده؟ همین قرآن رو نمیخونید؟ نمیبینید یحیی بچه یه روز پیغمبر شده؟ چی دارید فکر میکنید؟ همون شیخوخیت عشیرهیتون براتون مهم بوده؟ که هرچی سنش بیشتر بهتر؟ مگه ندیدید عمدن، خدای حجت، عمدن مگه ندیدید پیامبر قبل از رحلتش دستور داد برید به جیش اسامه بپیوندید؟ فرماندهتون باید کی باشه؟ اسامه ابن زید 19 ساله به شیوخ گفت برید تحت فرماندهش، میخواست بشکنه این جهل عربی رو، تعصبو عمدن گفت. بعد خدا پیامبر فرمود لعنت بر هر کسی که تخلف کنه از جش اسامه. فرداش دید بله آقایون گنده‌هاشون نرفتن. میگه میدونید یا نمیدونید؟ و انتون تعلمون، من بهتون میگم میدونید، اما چرا اینجوری کردید؟ زاله که به انهم قوم لا یعقلون، بخاطر اینکه قومی بودید عقل نداشتید. خدا به همه ما نعمت عقل عطا کنه. تجلی فرج امام زمان صلوات الله علیه.